با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 20% نفوذ افغانستان که حدود 9.5 میلیون تن میشود با ناامنی حاد غذایی مواجه هستند. این برنامه هشدار داده اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکنند، میلیون ها خانواده در افغانستان در آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد. برنامه جهانی غذا میگوید که با داشتن بودجه محدود تنها میتواند هر ماه برای 1 میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند. بر اساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حواله های پولی از خارج، کمک های بشری و زراعت میشوند، به دلیل خشکسالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارند. این برنامه سازمان ملل در کنار شماری از سازمان ها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید در افغانستان هشدار میدهد. قرار است فردا بند آب پاشدان در هرات به طور رسمی افتتاح شود. در دعوتنامه‌ای که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به رسانه‌ها فرستاده، آمده که بند آب پاشدان و فابریکه تولید برق آن روز پنجشنبه یعنی فردا به مناسبت سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد. بند پاشدان در 25 کیلومتری شرق هرات در ولسوالی کرخ موقعیت دارد و این بند 74 متر ارتفاع و ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب را دارد که می تواند 2 مگاوات برق تولید کرده و حدود 13,000 هکتار زمین را آبیاری کند. کار ساخت بند پاشدان در نظام جمهوری مخلوع در سال 2011 آغاز شد اما به دلیل درگیری ها گاه پیشرفت داشت و گاه متوقف شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در از روز جهانی جوانان گفت که بیاید اطمینان حاصل کنیم که جوانان افغان از هر جنسیت و پیشینه‌ای که هستند به طور معنی‌دار در بحث‌ها و اقدامات در مورد آینده افغانستان شامل هستند و شنیده می‌شوند. بنت ناوقت روز گذشته در شبکه ایکس خود این مورد را نوشته. این در حالی است که روز گذشته 12 آگوست روز جوانان بود. سازمان ملل متحد می‌گوید که تا سال 35 میلادی حدود 57% نفوذ جهان را جوانان تشکیل خواهند داد. عفو بین الملل روز چهارشنبه بار دیگر خواستار آزادی علی وزیر، عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون شد. اینها در بیانیه در شبکه ایکس گفته که وزیر از آگست 2024 به گونه ناعادلانه و بدون محاکمه عادلانه در بازداشت است و پرونده های بی اساس برای تمدید حبس او تشکیل شده. و گفته عفو بین الملل، او قبلا هم از سال 2020 تا سال 2023 یعنی بیش از 2 سال در بازداشت غیرقانونی بوده. علی وزیر منتقد سرسخت سیاست‌های امنیتی پاکستان در 3 آگست 2024 به اتهام تصادف رانندگی و درگیری با پلیس بازداشت شد. با وجود دریافت وثیقه او در میان زندان‌های اسلام آباد، پنجاب و سپس در بلوچستان منتقل شد. اردوی پاکستان را متهم به ایجاد گروه‌های مسلح به جای مقابله با تروریسم می‌کند. اتهامی که حکومت و اردوی پاکستان همواره آن را رد کرده و اینکه بامداد امروز 5 شهروند ایرانی از آیران اربعین بر اثر تصادف یک بس در جاده نجف کشته شدند. هلال احمر ولایت خوزستان ایران با اعلام این خبر افزوده که در این حادثه 57 نفر دیگر نیز زخمی شدند. به گفته مدیر عامل هلال احمر این شهر، بیشتر حادثه دیدگان از آیران خوزستانی بودند. حوادث مرگبار در مراسم مذهبی اربعین هر سال جان شماری را میگیرد. سال گذشته نیز تنها در برخورد 2 دستگاه بس با یک موتر مسافربری در ولایت کرمانشاه ایران 6 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان در 4 سال گذشته مرتکب نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شدند. همزمان یک فعال حقوق زن میگوید
4 سال تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم.
در این برنامه خواهید شنید که زنان کارمند در نهادهای سازمان ملل متحد میگویند که به دلیل تهدیدات کارشان را ترک کردند. یکی از این زنان با رادیو آزادی گفت:
در اینجا وقتی که با یک سازمان یا مؤسسه خارجی که ما کار میکنیم، طالبان فکر میکنه که ما با کافرا کار میکنیم. به همین خاطر است که در این شرایط کار کردن با ما بسیار سخت است.
همچنین درباره محمد عثمان عاطف 12 ساله و باشنده شهر قلعه‌نو ولایت بادغیس با شما خواهیم گفت که با ویدیوهای از بازی فوتبال در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
اما امکانش هست که دیگه به بریه نهارم، چون نمیگه درس تعلیم خودم پیش بودم و به تیم ملی 12 سالم بزیخت.
و از جهان هم بیشتر خواهید شنید که در نتیجه حمله یک طیاره بی سرنشین در پایتخت سودان در جریان برگزاری یک مراسم اردو این کشور 2 نفر کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه همراه رادیو از آزادی هستین. شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 22 اسد سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 13 آگست 2025 میلادی و شما رادیو آزادی را میشنوین. همین اکنون میتونین نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر، نقص گسترده حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان را برجسته کرده. در گزارش سال 2024 این وزارت که روز گذشته در آستانه 4 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده، آمده که طالبان محدودیت‌های شدید بر زنان وضع کرده، دست به بازداشت‌های خود سرانه زده و آزادی‌های فردی و آزادی بیان را سرکوب کرده. در این گزارش ما با شماری از فعالان حقوق بشر نیز صحبت کردیم که می‌شنویم.
در آستانه 4 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که طالبان در 4 گذشته مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدند. در گزارش‌های کشوری 2024 وزارت امور خارجه ایالات متحده، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش که به افغانستان اختصاص دارد و روز سه‌شنبه 12 آگوست در وبسایت این وزارت منتشر شده است، از اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان، بازداشت‌های خودسرانه و نقض گسترده حقوق مربوط به آزادی‌های فردی و بیان یاد شده است. گزارش افزوده است که در سال 2024 حقوق زنان و دختران در افغانستان در بالاترین سطح نقض شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که بر اساس این قانون بر زندگی تمامی افغان‌ها به ویژه زنان و دختران محدودیت‌های شدید اعمال شده است. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند که طالبان در 4 گذشته نه تنها زنان را سرکوب کردند، بلکه مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدند و جامعه جهانی باید آنان را برای این اقدامات پاسخگو قرار دهند. ترنم سیدی، فعال حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
4 تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم. کوچهای اجباری، مهاجرت‌های اجباری، فقر و بیکاری، زندان‌هایی که پر شده از مردم بیگناه و طالبان عادت کردن به باجگیری و زورگیری و جامعه جهانی هم که در تمامی این 4 نظاره‌گر بود.
یاسمین نبی‌زاده، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، میگوید که طالبان طی 4 گذشته نه تنها در راستای حفظ حقوق بشر در افغانستان نرمی نشان ندادند، بلکه قوانینشان را نیز سخت‌گیرانه‌تر کردند و این امر سبب افزایش بازداشت‌های خودسرانه شده است. او به رادیو آزادی گفت:
دسترسی دختران به آموزش متوسطه و عالی، بسیاری از زنان از کار محروم شدند، محدودیت‌های شدید بر پوشش و رفت آمد بانوان اعمال شد و حضور زنان در فضای عمومی به شدت کاهش یافت. بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، سرکوب، اعتراضات و نبود دسترسی به عدالت گسترده شد. همچنان اقلیت‌های مذهبی و قومی هدف تبعیض و خشونت قرار گرفتند.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین به بازداشت‌های خودسرانه توسط طالبان اشاره شده و آمده است که طالبان بدون طی مراحل قانونی به ویژه فعالان حقوق زن و خبرنگارانی را که از آنان انتقاد می‌کردند بازداشت و زندانی کرده و حتی حق داشتن وکیل مدافع را نیز از آنان گرفتند. در گزارش آمده است که طالبان و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش دست به شمار زیاد قتل‌های هدفمند زدند که این کشتارها نوع انتقام‌گیری از افرادی بوده که با حکومت پیشین جمهوری همکاری کرده بودند. همچنین در گزارش ذکر شده که طالبان مسئولیت این قتل‌ها را نپذیرفته و هیچ گونه مکانیزم پاسخگویی ایجاد نکردند و محدودیت‌های وضع شده بر آزادی بیان نیز در این گزارش اشاره شده و آمده که طالبان بر رسانه‌ها محدودیت‌های شدید اعمال کرده، خبرنگاران را تهدید و بازداشت کرده و با آنان برخورد خشونت‌آمیز داشتند. در این گزارش با اشاره به شکنجه و مجازات بدنی آمده است که طالبان بدون تحقیقات قانونی مردم را در محضر عام اعدام کرده و شلاق می‌زنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که سال گذشته بیش از 360 مورد تنبیه بدنی از سوی طالبان ثبت شده است که زنان و مردان را متاثر کرده است. این وزارت همچنین گفته است که طالبان برخلاف اظهارات رسمیشان کودکان را در صفوف خود استخدام آموزش دادند. بر اساس این گزارش در سال 2023 طالبان بیش از 340 کودک را برای جنگ و فعالیت‌های دیگر استخدام کردند. در این گزارش به صورت مشخص از بدخشان ذکر شده است که حدود 30 کودک بین 10 تا 18 سال در یک مرکز نظامی مشغول آموزش نظامی بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او قبلا بارها تاکید کرده که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. در حالی که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش طالبان را به عدم رعایت قوانین بشر دوستانه و بین المللی متهم کرده و گفته است که در بسیاری موارد از قوانین خود نیز چشم پوشی می کنند. در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده است تا به طور مداوم وضعیت افغانستان را نظارت کرده و از حقوق افغانها به ویژه زنان و کودکان حمایت کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، اکنون شما میتونین که از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم ما را بشنوین و به خاطر از اینکه این اپلیکیشن را در تلفن های همراهتان داشته باشین، اگر اندروید دارین میتونین به پلی استور رفته و اگر آیفون دارین به اپ استور برین و نشرات مستقیم جستجو بکنین و سپس با نصب اپلیکیشن هر جا که هستین میتونین رادیو آزادی را بشنوین. سازمان ملل متحد میگوید که در ماه می سال جاری ده‌ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان کار میکنند از سوی افراد ناشناس به دلیل کارشان تهدید به مرگ شدند. سخنگوی سرمنشی سازمان به تازگی در یک نشست خبری گفته که این موضوع هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را وادار ساخته که برای حفاظت از امنیت این زنان تدابیر موقت را روی دست بگیرند. در عین حال شمار از زنانی که ما همراهشان صحبت کردیم که در سازمان‌های امدادرسان وابسته به سازمان ملل کار میکردن یا کار میکنن میگوین که چندین بار به طور غیر مستقیم از طریق موبایل یا سوی افراد ناشناس تهدید شدن. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد میگوید در ماه می سال جاری ده ها زنی که در نهادهای مختلف این سازمان کار میکنن از سوی افراد ناشناس و به دلیل همکاریشان با هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و سایر اداره ها، صندوق ها و برنامه های این سازمان صراحتاً تهدید به مرگ شدند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، به تازگی در یک کنفرانس خبری گفته است که این موضوع یونما را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت همکاران خود تدابیر موقتی را روی دست گیرد. آقای دوجاریک با اشاره به تازه ترین گزارش یونما در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان از ماه اپریل تا جون 2025 گفته است که حکومت طالبان با آن که به گونه علنی تاکید کردند که دین اسلام اجازه کار و فعالیت‌های تجارتی را برای زنان می‌دهد، اما در عمل مانع حق کار آنان می‌شوند. با این حال بر اساس معلومات یونما در ادامه نشست‌ها با مقامات طالبان آنان گفتند که نیروهای طالبان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان دخیل نبودند، اما تحقیقات در این مورد از سوی وزارت امور داخلی طالبان ادامه دارد. در این حال شماره از زنانی که در سازمان‌های امداد رسانه وابسته به سازمان ملل متحد کار می‌کنند می‌گویند چندین بار به طور غیر مستقیم از طریق تماس تلفنی یا سوی افراد ناشناس تهدید شدند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید پیشتر در یک سازمان امدادرسان بین المللی که توسط سازمان ملل تمویل میشد کار میکرد، اما به گفته او به دلیل تهدیداتی که با آن روبرو بود مجبور به ترک کارش شد. او به شرط تغییر صدا افزود:
من خودم با وجودی که تنها نانوور خانه بودم به خاطر تهدیدایی که متوجه ما بود و یعنی زیاد تهدیدها برام می آمد، من مجبور شدم که کار خود را ترک کنم، چون دیگه خانواده ما می ترسیدن، دیگه اجازه ندادن که من کار کنم. در اینجا وقتی که با یک سازمان یا موسسه خارجی که ما کار میکنیم، طالبان فکر میکنه که ما با کافرا کار میکنیم. به همین خاطر است که در این شرایط کار کردن با ما بسیار سخت است و حتی غیر ممکن است.
یکی دیگر از زنان کونیز به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش ذکر شود و کارمند بر حال یک مؤسسه وابسته به یکی از کشورهاست، به شرط تغییر صدا گفت:
ما بارا از طریق موبایل یا از طریق افراد ناشناس تهدید شدیم به خاطر که امرو یک مؤسسه خارجی کار میکردم. بالای ما زیاد فشار آورده شده که کار ما رها کنم، اما نمیتونم به خاطر که فقط همین ماش ماست که تمام خرج خانه ما را پر میکنه.
این در حالی است که پیش از این نیز سازمان‌های مختلف از جمله دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در مورد مداخلات حکومت طالبان در روند کمک رسانی، از جمله محدودیت بر مشارکت زنان در فعالیت‌های امدادی و افزایش فشارها بر زنان فعال در عرصه امداد رسانی گزارش داده است. حدود 4 سال پیش در 15 آگست 2021 میلادی با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان در کنار سایر محدودیت‌ها در عرصه آموزش و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، کار زنان را در بسیار از ادارات دولتی و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
محمد عثمان عاطف، کودک فوتبال افغان، میگوید که امیدوار است روز برای افغانستان در بازی‌های بین‌المللی بازی کند. او که 12 سال سن دارد و باشنده اصلی ولایت بادغیس است، در اخیراً ویدیوهایش در شبکه‌های اجتماعی بسیار مشهور شد که در یک زمین خاکی و با لباس ساده فوتبال بازی می‌کند. ما همراه محمد عثمان در این گزارش صحبت کردیم که گزارش با بخش از صدای او اول آغاز میشه که با هم میشنویم.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده. واقعا آرزو منی بود که به تیم ملی بازی کنم، واقعا ایر برآورده بگیرن. خب
محمد عثمان عاطف 12 ساله و باشنده ساحه چاکران شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس با ویدیوهای از بازی فوتبالش در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شماری از کاربران میگویند او حرکات ویژه فوتبال را با سرعت و مهارت اجرا میکند. محمد عثمان به رادیو آزادی گفت که به فوتبال علاقه زیاد دارد.
ما واقعا یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیش توم بچه همار تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش زندگی من، یعنی به حدود یعنی 2 یا 3 سال میشه من فوتبال میکنم.
محمد عثمان عاطف که اکنون به کابل آمده میگوید امیدوار است در کنار درس در بخش ورزش فوتبال با امکانات بهتر و زیر نظر مربیان پیشرفت کند.
ما که است خب به می قریه زمین خاکی بود، اونجوگو که بود مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود. خود من امکانش هست که دیگه به بریه نهرم، چون نمجگا درست داریم خودم پیش کنم و به تیم ملی 12 سالم بزیخ.
او که دانش آموز صنف 7 مکتب است، برای رادیو آزادی گفت مربیانش در کابل بازی او را ستودند.
یعنی واقعا خیلی خوشحالم، چون غیر از من خوب استعداد خیلی بوده، واقعا خیلی بوده، یعنی از من تا بیترایم پیدا میشه. میر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین یه مقدار استعداد مر انتخاب کده بده که هر کس مر حمایت کنه. واقعا نور ناامید نمی کنم و انشالله به سر قول خواستم. مربی های تیم ملی میگن که تو بدون امکانات و بدون مربی یعنی خیلی خوبه، امکانش هست که ما و خارج کنیم برای تیم بارسلونا بجه کنه.
قابل یادآوری است که بسیاری از چهره های مشهور فوتبال و دیگر رشته های ورزشی در افغانستان نیز با وجود امکانات اندک دستاوردهای داشتند و برای افغانستان افتخاراتی را کسب کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم مطلب از جهان را شنونده باشید. شهر تنبول در جنوب شرقی خارتوم پایتخت سودان امروز هدف یک حمله هوایی تیاره بسرنشین قرار گرفت که 2 نفر به شمول یک کودک کشته شدند. یک منبع صحی به دلیل نگرانی از امنیت خود نخواست نامش ذکر شود. به خبرگزاری فرانسه گفته که یک از این قربانیان یک کودک 11 ساله بوده. شاهدان عینی گزارش دادند که در زمان حمله صدها نفر در میدان مرکزی تنبول برای مراسم روز اردوی سودان گرد هم آمده بودند و با آغاز واکنش سیستم دفاع هوایی هرج و مرج در میان جمعیت ایجاد شد. این نخستین حمله در ایالت الجزیره طی ماه‌های اخیر به شمار می‌رود و تاکنون هیچ یک از طرفین درگیر یعنی اردوی سودان یا نیروهای پشتیبانی سری یا آرسف واکنش نشان ندادند. در ماه‌های اخیر آرسف متهم شده که حملات را با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین بر مناطق تحت کنترل اردوی سودان انجام داده و زیرساخت‌های حساسی را هدف قرار داده، اقدامی که منجر به قطع برق میلیون‌ها نفر شد. ایالت الجزیره که پیش از این قلب کشاورزی سودان بود، پس از بازپسگیری آن توسط اردوی سودان در ماه جنوری عمدتاً آرام بود است. بر اساس آمار سازمان ملل، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 1 میلیون نفر به خانه های خود در این ایالت بازگشتند. جنگ میان اردوی سودان و نیروهای آرسف در این کشور که از اپریل 2023 آغاز شد، ده ها هزار کشته بر جا گذاشته و میلیون ها نفر را آواره کرده. اکنون اردو مرکز، شمال و شرق این کشور را در کنترل دارد، در حالی که آرسف تقریبا سراسر غرب و بخش های از جنوب سودان را تحت کنترل گرفته. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفته که منابع دولتی گزارش دادند که عبدالفتاح برهان، فرمانده اردو و رهبر حاکم در سودان، در دیدار محرمانه در سوئیس با مسعد بولوس، مشاور آفریقای دونالد ترامپ، درباره یک پیشنهاد صلح آمریکا گفتگو کرده است. ایالات متحده و عربستان سعودی از زمان آغاز جنگ چندین دوره مذاکرات با میانجیگری میان برهان و معاون سابق او که بر رقیبش تبدیل شده یعنی محمد حمدان دقلو، فرمانده آرسف برگزار کرده، اما هیچ یک به آتش بس پایدار منجر نشده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از اینکه همراه رادیو آزادی هستین. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و ما اکنون گزارش را بشنوید که سازمان غیردولتی امرجنسی میگوید که 4 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، سیستم صحی افغانستان در وضعیت بسیار دشوار قرار دارد. این سازمان در گزارش تازه گفته که با توجه به قطع کمک‌های بشری و بین‌المللی، بی‌ثباتی سیاسی، امید به بهبود وضعیت صحی افغانستان کم رنگ‌تر شده. در این میان شمار از خانواده‌ها بی‌بضاعت افغان هم در این گزارش با ما صحبت کردند که همکارم این گزارش را ارائه می‌کند.
سازمان غیر دولتی امرجنسی می‌گوید که در 4 سال حاکمیت طالبان کاهش بودجه و کمبود نیرو سیستم صحی این کشور را به فروپاشی کشانیده است. این سازمان در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که با توجه به رسمیت نشناختن حکومت طالبان، قطع بودجه اداره توسعه بین المللی آمریکا USAID و بی‌توجهی روزافزون جامعه جهانی، انتظار نمی‌رود سیستم صحی در افغانستان بهبود یابد. سازمان غیر دولتی امرجنسی افزوده که صلح در افغانستان به معنای پایان جنگ بوده، اما نه پایان پیامدهای آن، و خشونت و جرم پیامدهای جنگی هستند که با پایان درگیری ها همچنان ادامه دارند. سلاح‌های فراوان، ماین‌های پراگنده در مناطق دورافتاده و فقر عوامل هستند که این وضعیت را پیچیده تر کردند. سازمان غیر دولتی امرجنسی گفته که قربانیان سرقت و حمله، اختلافات خانوادگی و تیراندازی به مراکز درمانی این سازمان در افغانستان آورده می شوند. در ادامه آمده که زخمی های ماین های ضد نفر، چوقوکشی ها، تیراندازی ها و حملات تروریستی دستی همچنان بخش های عاجل مرکز درمانی این سازمان در کابل را پر می کنند. در گزارش این سازمان آمده که حدود 50% بیماران حاضر در بخش عاجل شفاخانه ایمرجنسی در کابل هنوز قربانیان جنگ هستند که با جراحت ناشی از تیراندازی، انفجار، ماین ضد نفر و زخم های ناشی از خشونت های مسلحانه مراجعه می کنند. گزارش افزوده که در لشکرگاه حدود 80% بیماران به دلیل حوادث ترافیکی و آسیب‌های غیر جنگی پذیرش می‌شوند و در عنابه پنشیر فقر و ناامنی غذایی باعث شده 20% کودکان بستری دچار سوء تغذیه باشند که تأثیرات بلند مدت بر رشد و سلامت آنان دارد. در ادامه آمده که در سال جاری میلادی 75% مجروحان ماین‌های ضد نفر در مراکز جراحی این سازمان کودکانی بودند که فقط برای بازی با ماین‌ها شدند. در این میان شماری از خانواده های بی‌بضاعت میگویند توان تداوی بیمارانشان را ندارند. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که حدود یک سال قبل پسر 12 ساله اش را ماین زخمی ساخت و در حال حاضر با مشکلات فراوان روبرو است.
نزدیک یک سال میشه این ماین تمام این بدنش سلاخ سلاخ شده بود میخواد ضعیف شده که حالا همین اشیاو که میخواد یک دفعه قصد میکنه با روز که میشه اگر می تو خاو دیگه همی تو اصلا پیش دکتر برده بودیم دکتر دوا داده بود دو بالا مو پیش هم دوا رو نداشت که من استفاده کنیم برش. ما در شفاخانه شخصی هم بردمش، در شفاخانه دولتی هم که بردمش، فقط یک مایناتش اگه برای ما رایگان بکنه دیگه تمام دوا ماهایش میگه بگم پیسه بتین بخرین.
سازمان ایمرجنسی در گزارش ماه جون خود گفته است که بیش از 70% افغان‌ها به مراقبت‌های رایگان یا دائمی دسترسی ندارند. همچنین 3 نفر از 5 نفر قادر به پرداخت هزینه درمان نیستند و برای تامین هزینه‌ها مجبور به قرض گرفتن یا فروش دارایی‌های خود می‌شوند. و 1 نفر از هر 4 نفر نیز به دلیل مشکلات مالی عمل جرایی خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده است.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم محترم خوب هستین خیرتی جانتان جور از بخیر هستین ایجا مواجر بسیار تنگ کده رایز مردم ها گرفته رایز شو و شو در خانه شان می دراین گرفتاری زیاد است یونیسیار که در اینا کدام کار داده یونیسیار خودش خواه کده ششته
پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین نه نمی صدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن ویزه نمیتن پاسپورت ها جور است وجه که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن بسیار مردم رو بتنگ کردن بسیار بتنگ است نه ویزه میتن نه کسی را اعلام میکنن بسیار بتنگ است نه طالب وجه غور میکنن نه اینا وجه غور میکنن
ای نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه ما بسیار به جنجال هستیم برق نیست گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است اگر از آب استفاده میکنیم گرم یخچال اصلا همه چه چیزی که میمونیم خراب میشه ای برق بیخی پرچویش زیاد است حالا ما رو بیخی بتنگ کرده برق نباشه کم بوده ها به هم است بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یکی از بشنده های کابل هستم بسیار زیاد گرمی هست زیاد طفلکار هست ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده گون و گون دان و دامن و یا گرمی زدشان بسیار وزدشان زدشان خراب می باشه بسیار پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه برق نباشه و پشه ها دامه دیگه بگذه بسیار وزد دامه خراب میکنه بخصوص اطفال ها. روز هم بازم یک چوره میشه چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت بشه بسیار زیاد میشه
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه‌ای که میآیند ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز همراه شما خواهیم بود تا با هم درس دوم تاریخ صنف 11 را مرور کنیم. موضوع این درس درباره افغانستان در عصر اموی ها و انتقال قدرت به عباسی ها است. با ما باشید تا از وقایع تاریخی این دوره نکات ارزشمندی بیاموزید. فصل اول، درس دوم، موضوع درس: افغانستان در عصر اموی ها و انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها. افغانستان در عصر عباسی ها. سه درس هست که در این جلسه با همدیگر مورد مطالعه قرار میدیم که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اول اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس شما درباره شناخت وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان در دوره اموی ها خواهید آموخت، بررسی دلایل قیام ها و تغییر قدرت به عباسی ها و همچنان آشنایی با نقش شخصیت های علمی و فرهنگی افغانستان در این دوره. موضوعات هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره افغانستان قبل از اسلام با چالش های سیاسی اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو بود و ظهور اسلام با پیام یگانگی خداوند و عدالت جامعه از هم گسیخته را به سوی اتحاد سوق داد. با ورود اسلام تغییرات مهمی در فرهنگ، اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور رخ داد. این دین عدالت را به جامعه آورد و تعصبات طبقاتی را کاهش داد. همچنین توانست پایه‌های تمدن جدیدی بنا کند که قرن‌ها بعد تأثیرات آن را در این سرزمین مشهور بود. خب شاگردان عزیز، می‌ریم سراغ درس جدید خود، افغانستان در عصر اموی ها. گفته میتونیم که اموی ها از سال 41 هجری قمری خلافت اسلامی به دست گرفتن و 90 سال حکومت کردن و همچنان آنها بر بیشتر مناطق افغانستان تسلط داشتن و برای اداره این مناطق از حکام قبیله‌ای مورد اعتماد استفاده میکردن که این حکام از اختیارات گسترده برخوردار بودن و نظام قبیله‌ای تا حدی حفظ شده بود. خب وضعیت اقتصادی افغانستان در عصر اموی ها. گفته میتونیم که افغانستان به دلیل عبور رای ابریشم، زمین‌های زراعتی وسیع، دریاهای خروشان و قوای بشری از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار بودند. افزایش هزینه‌های دربار اموی‌ها که از مالیات تامین می‌شد، نارضایتی دهقانان و پیشه‌وران را به همراه داشت. همچنان گفته میتونیم که صاحبان اراضی وسیع نیز از کاهش عایدات خود و محدودیت‌های حقوق سیاسی ناراضی بودند. مالیات سالانه خراسان در این دوران به 40 میلیون درهم می‌رسید. خب درباره نارضایتی ها و رقابت عباسی ها میخوانیم. گفته میتونیم که سیاست مالیاتی اموی ها و کارهای اجباری نارضایتی عمومی در میان مردم و اشراف محلی افزایش داد. عباسیان شاخه دیگری از قریش با وعده کاهش مالیات و بیکاری و سهیم کردن اشراف محلی در اداره دولت حمایت بیشتری کسب کردند. نارضایتی ها در دوران احکام اموی مانند اسد بن عبدالله و نصر بن سیاد در خراسان شدت گرفت. بی‌عدالتی و تبعیض در دوره اموی ها. حاکمان، قضات و امامان تنها از نژاد عرب تعیین می شدند و وظایف مهم دولتی در انحصار آنها بود. درباره اسلام ساده به یک دربار مجلل تبدیل شده بود. یعنی در کل دربار اسلامی چگاه شده بود؟ به یک دربار مجلل تبدیل شده بود که هزینه آن هزینه و از افزایش مالیات و بیکاری تامین می شد. این تبعیض ها و بی‌عدالتی ها باعث فقر و نارضایتی و شورش های مردم افغانستان شد. و همچنین گفته می تونیم پیامد ها و نتیجه گیری گفته می تونیم که با شدت یافتن نارضایتی ها عباسی ها توانستن حمایت بیشتری جلب کنند و به تدریج اموی ها را تضعیف یا ضعیف بسازند. اقدامات شدیدی حکام اموی سرکوب و مخالفان نتوانستن مانع سقوط آنها شوند که این نارضایتی ها و شورش ها در نهایت به زوال یا سقوط خلافت عموی ها شد و آغاز خلافت عباسی ها منجر شد. خب پس درباره ابو مسلم خراسانی میخوانیم. گفته میتونیم که ابو مسلم خراسانی نامی و عبدالرحمن ملقب به ابو مسلم و در سال 100 هجری قمری در سویدنج جوزجان این متولد میشه. ویژگی های شخصیتی و یک فرد با عقل و سرشار، احساس وطن‌دوز و عزم قوی که در 19 سالگی وارد سیاست شد. در 23 سالگی با ابراهیم عباسی در مکه دیدار میکنه و به حزب مخفی بنی عباس میپیونده. قیام های ابو مسلم و شکست عموی ها. پس از شهادت یحیی بن زید رهبری قیام بر ضد عموی ها در خراسان بر عهده میگیره ابو مسلم خراسانی. و روز عید فطر هست در سال 176 قمری ابو مسلم پرچم عموی ها پایین میکنه و بیرق سیاه عباسیار بلند میکنه. مردم مناطق مختلف مانند هرات، بادغیس، مرو، بلخ و نیشابور به قیام او میپیوندن و نصر بن سیار والی خراسان مقاومت میکنه اما شکست میخوره و مرو تصرف میشه. خب درباره سقوط خلافت عموی ها و قدرت گیری عباسیان میخوانیم. گفته میتونیم که سقوط مروان حمار، عموی ها تلاش میکردن قیام سرکوب کنن اما شکست خوردن و مرکز خلافت عموی ها در دمشق سقوط کرد. و در سال 128 میلادی ابوالعباس صفا در مسجد جامع کوفه به خلافت منصوب میشه. ابو مسلم با عنوان والی خراسان منصوب میشه اما عباسی ها به او بی‌اعتماد میشن. یعنی در کل نقش ابو مسلم خراسانی چی بوده؟ با عنوان والی خراسان تعیین میشه اما باز عباسی ها چکار میشن؟ به او بی‌اعتماد میشن. به قتل ابو مسلم و ادامه قیام ها. گفته میتونی که در سال 134 قمری هست که منصور عباسی با حیله و نیرنگ به مرکز خلافت دعوت میکنه ابو مسلم و بعد او به قتل میرسونه و قتل او مردم به قیام های جدیدی تحت رهبری سنباد، استاد سیس و مقنه وامی داره که عباسی ها وعده های خود را فراموش میکنن و شرایط زندگی مردم تغییر چندانی نمیکنه. نقش امیر فولاد و امیر کرور. امیر فولاد از عمرای غور بود که به نهضت عباسی میپیونده و مناطق غور و کنترل در میاره. امیر کرور فرزند امیر فولاد در سال 129 قمری امیر غور میشه و دامنه قدرت خود گسترش میده. خب درباره ویژگی های اینا گفته میتونیم که یک فرد شجاع، مدبر و شاعر بود که گفته میشه اولین شیر پشتو اسطوره هست. خب درباره حکومت عباسی ها میخوانیم. گفته میتونیم که عباسیان از اولاد حضرت عباس رضی الله تعالی عنه عموی پیامبر اسلام به شاخه هاشمی قریش بودن. از قرن دوم هجری فعالیت های خود آغاز میکنه و در سال 106 هجری قمری مبلغان خود به خراسان میفرسته. عباسی ها در سال 128 هجری قمری با حمایت مردم افغانستان به خلافت میرسن و 523 سال اینا حکومت میکنن تا اینکه در سال 637 هجری قمری با حمله مغول ها سقوط میکنن. وضعیت اقتصادی افغانستان در عصر عباسی ها. گفته میتونیم که مالیات از 40 میلیون درهم در دوری عموی ها به 70 میلیون درهم افزایش یافته بود که موجه قیام های دهقانی به ویژه در شمال و غرب کشور شد. خب درباره زراعت و صنعت میخوانه. خب در قسمت زراعت و صنعت در دوری عباسی ها ساخت کانال های از هریرود و هلمند ساخته شده بود. انکشاف مالداری و کشاورزی در بادغیس و غور، تولید منسوجات پشمی در طالقان و مرغاب و استخراج آهن و مس در غور و نقره در پنجشیر. صنعت در کل صنعت ابریشم هم و آسیای های آبی و بادی نیز رونق یافته بود. در کل صنعت ابریشم آسیایی ها آسیاب های آبی و بادی نیز رونق کرده بود. خب نقش فرهنگی و علمی افغانستان میخوانه. درباره شخصیت های علمی میگیم. گفته میشه که محمد، احمد و حسن فرزندان موسی بن شاکر بودن. ابو معشر در کل اینا چی بودن؟ در قسمت ریاضیات تسلط داشتن. ابو معشر، جعفر و بن محمد بلخی. در قسمت ریاضیات ابو زید احمد بن سهل بلخی ادب و فلسفه و جغرافیا. و در قسمت شعر و ادب بشار بن بردتر خالصانی از شاعران برجسته ای دوره بودن که گفته میتونه شهر بلخ و مرکز تجاری و فرهنگی عمده تبدیل شده بود. خاندان برمکیان و نقش اینا میخونه. گفته میتونه که برمکیان از فرزندان برمک، معبد، آتشکده نوبهار بلخ بودن. خالد برمک وزیر منصور عباسی بود یحیی بن مکی و پسرانش مشاور و اداره کنندگان اصلی خلافت عباسی بودند و همچنان درباره زوال برمکیان میخوانید، زوال یا سقوط اینا. گفته میدونین که هارون الرشید در سال 187 هجری قمری هسته که به دلیل سویزن چکار میکنه؟ جعفر برمکی به قتل میرسونه و خانواده برمکیان زندانی میکنه. طاهر فوشنجی، خب گفته میتونین شاگرد عزیز که طاهر در سال 159 قمری هسته که چکار میشه؟ در فوچنج هرات متولد میشه و در جنگ میان مامون و امین عباسی از مامون حمایت میکنه و امین در سال 195 هجری قمری شکست میده. مامون اوروالی خراسان میکنه و همچنان طاهر در سال 207 هجری قمری هسته که در خطبه نظام جمعه نماز جمعه نام خلیفه را حذف میکنه و استقلال خود اعلان میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونین که افغانستان در عصر اموی ها از لحاظ اقتصادی پتانسیل زیادی داشت، اما بی‌عدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد. قیام ابو مسلم خراسانی با سقوط اموی ها با آغاز دوره عباسی ها شد و عباسی ها با تاکید بر علم و هنر شخصیت های بزرگی پرورش دادند که این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرد. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال ذکر شده، من سوالات را میخوام شما پاسخ بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان از حکومت اموی ها ناراضی بودند؟ آفرین. به خاطر که در کل سیاست های مالیاتی سنگینه، همچنان کارهای اجباری و تبعیض نژادی داشتند. سوال دوم، ابو مسلم خراسانی چه نقشی در سقوط اموی ها داشت؟ دقیقا، او رهبر قیام های مردمی علیه اموی ها بود و نقش کلیدی در شکست آنها ایفا میکرد. و سوال سوم، دو شخصیت علمی مهم افغانستان در عصر عباسیان را نام بگیرید. آفرین، ابو معشر بلخی و فرزندان موسی بن نشاکر. خب این بود قسمت فعالیت. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی سه سوال گنجانده شده. من سوالات رو میخونم، شما کتابچه و قلم بگیرید و یادداشت کنید. سوال اول، مقاله درباره نقش ابو مسلم خراسانی در تغییر قدرت به عباسیان بنویسید. سوال دوم، تحقیق کنید چگونه خاندان برمکیان بر فرهنگ افغانستان تاثیر گذاشتند. و سوال سوم، تاثیر کانال سازی در مناطق هریرود و هلمند بررسی کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس بعدی موضوعات که میخوانیم تاثیر متقابل عرب و مسلمان و مردم افغانستان و همچنان درباره طاهریان و صفاریان میخوانیم که شامل صفحات 17-28 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، امروز سفری به عصر اموی ها و عباسی ها داشتیم. از همراهی شما سپاسگزار هستم و امیدوار هستم این درس دیدگاه تازه درباره تاریخ کشورمان به شما بخشیده باشد. تا برنامه بعدی در پناه خدای بزرگ باشیم. خدا نگهدار.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف 12 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه امروز قرار هست درباره جانشینان احمد شاه بابا و سلطنت اول شاه شجاع بخوانیم. در این جلسه به بررسی چالش ها و رقابت های قدرت و مداخلات خارجی و تلاش های رهبران برای حفظ وحدت ملی خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونید در این جلسه با همدیگر به شناخت جانشینان احمد شاه بابا و تحولات دوران آنها خواهیم پرداخت و همچنان بررسی نقش شاه شجاع در تاریخ افغانستان و اقداماتی و تحلیل عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها و مداخلات خارجی موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهیم خواند. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. در جلسه قبل که جلسه اول ما بود خواندیم درباره احمد شاه بابا و نقشی او در تشکیل دولت مرکزی. احمد شاه بابا گفتیم ای توانست با اصلاحات نظامی اداری و فرهنگی افغانستان به یک امپراتوری چی تبدیل کنه، متحد تبدیل کنه و همچنان احمد شاه بابا مرزهای کشور تثبیت کرد و هویت ملی احیا کرد. اما با مرگ یا چالش های جدیدی برای جانشینانی به وجود آمد که امروز با آنها خواهیم پرداخت. خب درباره جانشینان احمد شاه بابا میخوانیم. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونیم درباره سلطنت تیمورشاه. گفتم میتونیم که پس از وفات احمد شاه بابا یا احمد شاه عبدالی، پسرش تیمورشاه که در هرات ایوالی بود، ای تاج پادشاهی بر سر خود میگذاره و اون شاعر دانا و مدیری کاردان بود. برای تقویت حکومت تصمیم میگیره که پایتخت از قندهار به کابل چه کنه انتقال بده و همچنان در دوران 20 سال سلطنت اون شورش های داخلی و همچنان تهدیدات خارجی که با مهارت سرکوب کرد و با وجود تدابیر او بذر اختلافات میان پسرانش کاشته شد و پس از مرگش امپراتوری بزرگ دورانی رو به ضعف گذاشت. خب درباره سلطنت زمانشاه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین زمانشاه پسر مورد اعتماد تیمورشاه بود که پس از جرگه بزرگان تاج شاهی بر سر خود میگذاره و خود زمانشاه آرزو داشت تا افغانستان قدرتمندتر کنه و هند از دست انگلیس ها آزاد بسازه. اما برادرانش محمود و همایون به مخالفت او برخاستن، در حالی که ناپلیون به او پیشنهاد همکاری داده بود، اما زمانشاه از این فرصت استفاده نکرد که در نهایت محمود با کمک قوای ایران بر او غلبه میکنه و او کور میکنه و زندان میاندازه. شاه محمود، گفتم میتونین که شاه محمود با کمک وزیر فتح خان تاج پادشاهی به دست میگیره، اما مدیریت ضعیفش باعث چی میشه؟ باعث شورش ها در سراسر کشور میشه و پنجاب استقلال خود اعلان میکنه. انگلیس ها و ایران نیز به مداخلات خود چکار میکنن؟ میپردازن که او میتونه او سرگرم خود شاه محمود سرگرم عیش و نوش در ارگ بالا حصار بود که نتوانست بران‌ها را کنترل کنه و مردم کابل از اداره نادرست شاه محمود به ستو آمده بودند که سرانجام علیه قیام‌ها شد بر علیه شاه محمود. سلطنت اول شاه شجاع. درباره سلطنت اول شاه شجاع گفته میتونیم که پس در کل پس از ضعف شاه محمود و نارضایتی مردم چکار میشه؟ مردم از او شاه شجاع در سال 1804 به دعوت مردم وارد کابل میشه و با ورود به باغ بابر حکومت خودش کار میکنه اعلان میکنه و یکی از اقدامات نخستینش بازپسگیری الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری هست. خب بعد از او که از همو الماس کوهنور از ملا عاشق شینواری و قتل او یعنی به دست میاره، خود شاه شجاع کاری که میکنه برای تحکیم قدرت خوب به وزیر فتح خان نزدیک میشه و با دختر برادری ازدواج میکنه، اما اعتماد میان آنها پایدار نبود، چرا که وزیر فتح خان به دنبال بازگرداندن چی بود؟ شاه محمود به قدرت بود که در نهایت شاه محمود با کمک وزیر فتح خان باز میگرده و شاه شجاع چکار میشه؟ شکست میخوره و شاه محمود به بار دوم به سلطنت برسه. شاه محمود بار دیگر در سال 1809 میلادی هست که به کمک وزیر فتح خان چکار میشه؟ با قدرت میرسه. او دشمنان حکومت پیشین از جمله مقامات دولتی مانند محمد اکرم خان و میرعلم اعدام میکنه، فتح خان رم که قدرت فراوانی پیدا کرده بود برادرانش در مقام کلیدی منصوب میکنه، اما نفوس روز افسونه او حسادت شهزاده کامرانه برمیانگازه و در حالی که شاه محمود مشغول خوشگذرانی هسته، کامران چکار میکنه؟ با خیانت وظیفت خان کور میکنه و او رم زندانی میکنه. وظیفت خان کور میکنه و زندانی میکنه. خب درباره میتونه بگین در قسمت بعدی گفته میتونین که با قتل، یعنی در کل با قتل وظیفت خان چکار میشه؟ افغانستان وارد دوره جدیدی میشه، وارد دوره جدید میشه که هرات به یک حکومت مستقل تبدیل میشه و کابل و قندهار زیر سلطه بالکزی ها و سجوزایی ها قرار میگیره. خب تجدید رقابت ها و اختلافات. خب درباره این میخوانین گفته میتونین که محمدزایی ها شاخه از بالکزایی ها بودن که پس از قتل سردار پاینده محمد خان به دست شاه زمان وارد رقابت قدرت با سجوزایی ها میشن. وظیفت خان برای انتقام پدر شاه محمود به قدرت میرسونه، اما خودی به دست شاه محمود کور میشه و سپس کشته میشه. که اختلاف چیکار میشه؟ وحدت ملی ضعیف میسازه و همچنان افغانستان با شوب میکشانه. خب تقسیم افغانستان میان سرداران گفته میتونین که پس از سقوط دولت مرکزی افغانستان میان برادران وظیفت خان تقسیم میشه که کابل به سردار محمد عظیم خان، غزنی به دوست محمد خان و کشمیر به سردار نواب عبدالجبار خان چکا میشه؟ واگذار میشه و که این تجزیه دولت مرکزی رو نابود میکنه و زمینه برای نفوذ نیروهای خارجی از جمله سیک ها و انگلیس ها فراهم میکنه. ظهور دوست محمد خان گفته میتونین که سردار دوست محمد خان با تصرف کابل و غزنی تلاش میکنه که دولت مرکزی چکار کنه؟ احیا کنه و همچنان او با سیک ها و انگلیس ها میجنگه و موفق میشه که جلال آباد و قندهار فتح کنه. اما دخالت های خارجی و عدم یا نبود حمایت سرداران داخلی مانع چی میشه؟ اتحاد کامل این کشور میشه. نقش کلیدی انگلیس ها و سیک ها خب گفته میتونیم که رنجیت سینگ رهبر سیک ها با استفاده از ضعف داخلی مناطق چون پیشاور و کشمیر چکار میکنه؟ تصرف میکنه. در همین زمان هسته که انگلیس ها شجاع را تحریک میکنند تا قندهار را باز چکار کنه؟ پس بگیره. اما در برابر قوای دوست محمد خان شکست میخورن که این رقابت ها افغانستان به میدان جنگ داخلی و همچنان دخالت خارجی تبدیل میکنه. خب انتقال قدرت و مداخلات گفته میکنین که عوامل سقوط سلطنت سجوزایی ها گفته میتونین که سلطنت سجوزایی ها با روی کار آمدن احمد شاه بابا در سال چند هست؟ در سال 1747 میلادی هست که آغاز میشه و با پایان سلطنت ایوب شاه سجوزایی در 1834 میلادی به پایان میرسه. عوامل داخلی و خارجی مانند توطئه های انگلیس ها و همچنان ایرانی ها، رقابت های شدیدی میان پسران تیمورشاه و قتل سرداران بالکزایی چکار میکنه؟ بالکزایی نظیر سردار پاینده محمد خان و وزیر فتح خان در سقوط سلطنت نقش داشتن. سیاست دوست محمد خان در سیاست دوست محمد خان گفته میدونین که در سال 1835 میلادی هست که دوست محمد خان برای مقابله با فشارهای خارجی و داخلی با مشوره علمای دینی خود امیرالمؤمنین اعلان میکنه و جهاد علیه نیروهای خارجی چکار میکنه؟ آغاز میکنه که با نیروی متشکل از 50,000 پیاده و 10,000 سواره به منطقه پیشاور حمله میکنن که در این شرایط انگلیس ها تلاش میکنن تا تفرقه میان نیروهای افغان ایجاد کنن. مداخلات انگلیس و معاهده مثلث گفته میتونیم که انگلیس ها از نگرانی حمله ناپلیون به هند علاقمند به کنترل افغانستان میشن که در همین راستا هست معاهده مثلث در سال 1838 میلادی میان شاهنشاه رنجیت سینگ و نماینده انگلیسی به امضا میرسه و طبق این معاهده شاهنشاه از حقوق افغانستان در پیشاور و همچنان دیگر مناطق غربی رود سین صرف نظر کنه و انگلیس ها به کمک او برای بازپسگیری به سلطنت آمدن. مقاومت دوست محمد خان مبحث آخری ما گفته میتونین که با حمایت نیروهای انگلیسی شاهنشاه به قندهار بازگشت میکنه و خود را پادشاه افغانستان اعلام میکنه. با وجود مقاومت شدید محمد خان و سرداران افغان در غزنی، انگلیس ها موفق میشن که غزنی چکار کنن؟ اشغال کنن و به کابل نزدیک شوند. و زمانی که اینا به کابل نزدیک میشن در نهایت گفته میتونه که امیر دوست محمد خان مجبور به پناهندگی به بخارا میشه که تغییرات سیاسی زمینه ساز تغییرات بزرگ در تاریخ افغانستان میشه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که پس از مرگ احمد شاه بابا، پسران او برای حفظ قدرت و وحدت کشور تلاش میکنند. تیمورشاه پایتخت به کابل انتقال میده، اما با مرگ او اختلافات میان جانشینان شدت میگیره. شاه محمود و شاه شجاع به طور متناوب قدرت به دست میگیرند، اما مداخلات خارجی و ضعف مدیریت باعث تضعیف سلطنت سدوزایی ها میشه. دوست محمد خان با عنوان یک رهبر برجسته چکار میکنه؟ تلاش میکنه دولت مرکزی احیا کنه و در برابر دشمنان داخلی و خارجی استادگی کنه. مداخلات انگلیس ها در امور افغانستان تحولات مهمی در این دوره رقم زد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. دو سوال هستم میخوان شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا تیمورشاه تصمیم گرفت پایتخت از قندهار به کابل منتقل کنه؟ آفرین، به دلیل موقعیت استراتژیکی و امنیت بهتر کابل. سوال دوم، چه عواملی باعث سقوط سلطنت سدوزایی ها شد؟ آفرین، اختلافات داخلی، مداخلات خارجی و همچنان ضعف مدیریتی. ببود فعالیت. رسیدیم سراغ کار خانگی. دو سوال هستم میخوانم شما قلم و کتابچه بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، اقدامات دوست محمد خان در این مقابله با مداخلات خارجی چه بود؟ سوال دوم، دلایل مداخله انگلیس در امور افغانستان و نتایج آن را تحلیل کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سلطنت دوم شاه شجاع و قیام‌های مردمی علیه مداخلات خارجی خواهیم پرداخت. همچنین با آغاز سلطنت اول امیر شیرعلی خان و اصلاحات او نگاهی خواهیم داشت. شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما که در این مرحله همراه ما بودیم. امیدوار هستم از این درس بهره کافی ببریم و تا دیدار بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بینم ز خود بیگانم دردم، من آن شمم که برگرده سر پروان بگردن. وفا اگر ز کس بینم ز خود بیگانم دردم، من آن شمم که برگرده سر پروان من آن شمم که برگرده
سر پروانه می گردم. چون پیمانه میگردم من آشمم که برگرده سر پروانه میگردم. وفا اگر کس بینم به خود بیگانه میگردم من آشمم که برگرده